بداری خواست.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید با این مشغله. سپاسگزارم. محسن صبح بخیر.
منم خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر. امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن.
میدونم که آقای خسروی گفتنی‌های بسیاری در مورد این سامانه دارن و پیشینش به خاطر اینکه سالیان سال در این حوزه فعال بودن، در حوزه مدیریت مشاورین املاک.
بله.
ولی اجازه بدید که با یه سوال از منظر ما و شنوندگان بحث رو آغاز بکنیم. ما شنیدیم که سامانه مدت هاست طراحی شده است که قرار بوده پیوندی داشته باشه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و البته برخی سازمان های دیگر، اما میسر نشدن این پیوند باعث شده که کاربری این سامانه بسیار بسیار تغییر پیدا کرده. و از سوی دیگر ما شنیدیم که اگر این سامانه به اهداف خودش میرسید هرگز نمیشد یک ملک رو به دو نفر فروخت یا به دو نفر اجاره داد، اما امروز به خاطر استفاده از کد پستی این خطا میسره. آیا واقعا این شنیده های ما صحت داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، با عرض سلام و ادب به شنونده های خوبتون، مخصوصا جوانای عزیزمون، و پیشا پیش عید ولایت رو هم به همه عزیزان تبریک
بگم. متقابلا به شما تبریک.
و من انقدر این عید قدیر برام مهمه، با کسری بودجه باز آمدم برای کارکنان توی اتحادیه یک عیدی رو به خاطر عید قدیر پرداخت کردم.
میزانش مهم نیست
واقعا. بله. نه ببین، مثلا کمتر از یک میلیون تومان نبوده، بالاتر از یک میلیون تومان داشتم، ولی سعی کردم اینو اهمیت بدم. یعنی ماله. وقتی ما میگیم عید قدیر، عید ولایت و عید اینا هست، ما باید اون رو اهمیت بدیم. پس ماله. اهمیت دادن اون به من، این که مسئول هستم به کارمندم حداقل یه حالی بدم که عید قدیر رو بشناسن یعنی چی.
بله. بسیار عالی. برگردیم به سوالمون. آقای خسروی، در مورد سامانه، آیا واقعا قرار بوده که این سامانه به این ترتیب عمل بکنه، جلوی بسیاری از تخلفات به این ترتیب گرفته بشه، و آیا واقعا عده همکاری نکردن؟
ببینید، در سال 1387 آذر ماه 87 این سامانه که طرح کاداستر هستش و در 184 کشور دنیا انجام میشه آمد شکل گرفت. یعنی آقای دکتر توکلی در پژوهش‌های مجلس منو خواست و اون رو با ویدیو پروژکشن به من نشون داد.
بله.
من گفتم این قسمت شما میخوایم، گفت میتونی انجام بدی؟ گفتم همکنون هم نیروی انتظامی یک دستگاهی رو، یک سایتی رو درست کرده به نام بهبود الکترونیک، تقریبا نزدیک همینه.
که چه میکرد؟
جان؟
که چه میکرد؟
الان بالد. که یعنی کلیه به ما اطلاع داده بودن که 5000 مجاهدین اومده در ایران مستقر شده و اینا میخوان خونه بگیرن. خب امنیت خط قرمز همه ما هست.
بله.
ما باید کمک کنیم.
اونم وقتی پای منافق
ما بلا فاصله آمدیم با نیروی انتظامی صحبت کردند و بهبود الکترونیک رو درست کردند. اما به این سامانه املاک مثلا فرض کن به این بزرگی که فاورواید و سایت و اینا داشت روشه نداشت، کوچکتر بود. بله. که اینا موظف شده بودن هر کس که قراردادی می نوشت باید به این سامانه می داد که پلیس اون رو متوجه بشه. ما خیلی خوشحال بودیم. اما بله. وقتی اومد این شکل گرفت و دادن به وزارت بازرگانی، اون موقع بود آقای دکتر مفتح که واقعا یادشون بخیر و بنیانگذار و پرتلاش ترین فردی بود در کد رهگیری، 400 شهر و 30 استان رو من رفتم با کمک ایشون در توی کشور ما این رو جا انداختیم. و اون موقع کامپیوتر روی میز مشاور املاک نبود و تازه بعضی از شهرستان‌ها که نامشون محفوظ بمونه.
بله.
ما وقتی رفتیم اونجا درس همین کد رهگیری رو بدیم، با اینکه مسببه هیئت وزیران بود، همه داد و فریاد کردن که اصلا یعنی چی، ما اصلا بلد نیستیم. که من موبایلمو درآوردم گفتم این موبایله، گفتن بله. گفتم چه تعدادتون دارین؟ یه تعداد دست بالا کردن، یه تعداد کمی موبایل نداشتن. گفتم این اگه انگشتتون هم بتونین تکون بدین، شما میتونین با این کار بکنین، قرمز رو بزنین، سبز رو بزنین، پس کامپیوتر کار کردن خیلی مشکل نیست. به این طریق ما جا انداختیم.
منظور اینه که اون موقعی که این ایده در کشور مطرح شد، خیلی اصلا رفاقتی باهاش نداشتن،
اصلا نداشتن. و قرار بود که ثبت اصل کار با ما لینک باشه.
متصل باشه،
ما لینک باشه، یعنی این که ما از کد پستی استفاده نکنیم، از کد یعنی پلاک سبتی استفاده بکنیم.
ببخشید که حرفتون
رو قطع کردم. پلاک سبتی بایستی قفل میشد.
بله، فکر میکنم این سوال محسن هم هست اینجوری که داره نگاه میکنه. چه فرقی بین این هست؟ میگن وقتی از کد پستی استفاده میشه امکانه خیلی از تخلف ها وجود داره، ولی از پلاک سبتی وقتی استفاده میکنید ممکن نیست کسی بتونه تخلف کنه.
ببینید، ما پلاک سبتی اصل کارمونه که این پلاک سبتی مهمه، سجلد کیفری مهمه، بانک ها مهمن، از بوضوح شهرداری مهمه، اینا همه باید با ما لینک میشدن. چرا؟ برای اینکه فکر کن، ما اگه نگفتیم امنیت خط قرمز ماست، من الان به نام یک نفر آدم معتبر و معتمد این سم یه مرتبه تغییر عقیده دادم و بنا کردم به کلاهبرداری کردن دور از دور شما و حرکت هایی رو کردم. خب همین الان رفتم در تهران یه خونه گرفتم، رهن کامل
به نام دیگری،
به نام خودم،
به نام
منتهای مراتب. کجا ثبت شده که من بفهمم این کیه، کجا رفته؟ هیچ جا. اما اگر ما الزام بکنیم به این کد رهگیری، کمک به امنیت کردیم.
بله.
امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی.
بله.
بله. در درجه اول برای خود اون خریدار، حالا یا کسی که داره اجاره میکنه، حائز اهمیت و مهمه. ولی نکته‌ای که هست اینه که در از همون سال 87 تا به الان به وفور، من حالا اینترنت رو نگاه میکردم یا با افرادی صحبت میکردم، تخلف در این زمینه مشاهده میکنیم که مثلا مشاورین املاک یا املاکداران میان و مبلغی رو درخواست میکنن برای ثبت کد رهگیری و خودشون انگار یک بازار سیاهی را انداختن که تو میتونی هم بدون کد رهگیری، هم بدون پلاک ثبتی معاملات انجام بدی، هم با کد ثبتی و با کد رهگیری. این رو چه سازگاری پس میشه؟
من اتفاقا خیلی ممنونم از این سوال جناب عالی و اسمتون رو نمیدونم.
بنده رسولی هستم.
آقای رسولی بسیار سوال بجا و خوبی بود. من یه عرض بکنم خدمتون، من اگر که مشاور املاکی هستم که سازمانی یافته و کد رهگیری دارم، هیچ ریالی نباید از کسی بگیرم بابتش.
بله.
وقتی من جواز ندارم یا من تخلف کردم و سامانه من رو ما بستیم، سامانش رو، خب ایشون وقتی میخواد معامله رو انجام بده، البته نه همشون، بعضیاشون میان چی میگن؟ میگن اگه کد رهگیری نگیریم به نفعتون، کد رهگیری بگیریم باید 200 تومن ما بدیم.
این به خاطر اینه که نمیتونه کد رهگیری بگیره.
این به خاطر اینکه نمیتونه کد رهگیری بگیره کارشکنی میکنه.
خب اگه نمیتونه، خب چرا در مغازش پلوب نمیکنه؟
ببینین، ما اول سایتو میبندیم، بعد حالا داریم بررسی میکنیم که اگر که مثلا فرض کن تخلفاتش مهر از برابر قانون نظام صنفی هست، ماده 28 رو اعمال کنیم و ببندیم. 1762 تا پرونده پلومی سال گذشته رو من با کمک اتاق تهران و اماکن ما داشتیم. پس بله. اینطور نیست، یعنی ما همینطوری داریم فعالیت میکنیم. شما اگر یه رو تشریف بیارین تو اتحادیه، میبینید روزانه من 60 تا سایتو میبندم.
بله.
30 تا سایتو باز میکنم.
ولی دفاتر همچنان باز، همونطور که محسن میگه.
بله.
به هر حال
این اتفاقا، ببین مراجعه کننده محترم، مشتری گرامی، شما وقتی میری اونجا طرف میگه کد رهگیری رو من نمیتونم بگیرم، بدون این از اون اعتبار برخوردار نیست.
اونها که میگیرند و یه مبلغی میگیرند و کد رو میدن، اونا چی؟
خلاف.
اینا چجوری باید به دست شما برسونن؟
ببینید، اولا که
یه ملکی رو دیدند، پسندیدند، در اختیار یک مشاور املاکی هم هست.
آره.
و نمیخوان مردم از خیر اون معامله بگذرند. بر ترتیب آدم همیشه که ملک مورد علاقه‌اش رو پیدا نمی‌کنه. ولی خب اونجا ناگزیر هستن 200 تومن تا 500 تومن تا 1 میلیون تومن آقای خسروی درخواست می‌کنن بابت کد.
به محض اینی که به شماره تلفن ما 77 60 86 40 تلفن بکنن و یک شماره تلفن 4 شماره 73 34 هم که ما داریم تلفن بزنن و یا اگر بیان به اتحادیه شکایت بکنن، علاوه بر اینی که ما اون محل رو تعطیل میکنیم، مبلغ که دریافتم کرده بهشون برمیگرد. این قدرت رو قانون نظام صنفی داده ها، نه اینکه من بله. بگم من این کارو میکنم، نه، خود قانون اومده ماده 28 رو اعمال کرده برای همین کار.
خب پس مردم گزارش بدن اگر که بله. کسی بابت دریافتی و حتما هم کد راهگیری بگیرند، بدون کد راهگیری به هیچ عنوان معامله نکنند.
خود مردم باید به امنیت ما بیشتر کمک بکنند. درسته که ثبت با ما لینک نشده، سجل کیفری با ما لینک شده، ولی یه مقداری اختلافاتی داریم که الان داریم حل میکنیم. با سجل کیفری با ما نزدیکتره، ولی شهرداری با ما خیلی دوره.
بله.
در صورتی که ما باید اینقدر شفاف باشیم که همین الان اگر گفتیم آقای عقدایی رو ما میخوایم امروز از این محل رفته، من بدونم این بالاخره تو خیابون که نخوابیده، رفته توی یه خونه مشخصه. پس همون موقع پیدا شد.
بریم تو بخش بعدی که فرصت در اختیار ماست، حتما در مورد تفاوت پلاک ثبتی و کد پستی با هم دیگه صحبت میکنیم و اینکه چرا کد پستی استفاده کردن ازش باب سوء استفاده رو باز میگذاره.
خودش از موسفید کرده های این سنف بود. از 60 سال عمرش 40 سال از این خونه به اون خونه، پا به پای خریدار و مستاجر، از این کوچه به اون کوچه، در خیلی از خونه های این شهر رو زده بود. در بیشتر از 10 منطقه تهران کار کرده بود و به قول خودش بیشتر از خونه زندگی خودش خونه زندگی مردم رو دیده بود. بیشتر از خونه خودش ساعتهای بیشتری رو توی خونه های دیگه شهر گذرونده بود. اینا پرونده هایی بود که خودش به چشم دیده بود.
مشاور چکو از مستاجر گرفته بود، هنوز به صاحب خونه تحویل نداده و نقد نشده، با همکاری هم قفل رو شکسته بودن و مستاجر اسباباشو برده بود توی خونه. اونجا بود که دیگه نتونسته بود توی اون آژانس مسکن کار کنه.
شماره 2.
صاحب خونه رو چند تایی دوره کرده بودن تو خونه، درو روش بسته بودن تا شیرینی بده. علاوه بر کمیسیون، به 100 تومن و 200 تومن هم راضی نشده بودن. 500 تومن شیرینی گرفته بودن ازش تا بذارن بره.
شماره 3.
ماجراهای آژانس مسکنی رو تعریف میکرد که بیشتر از 10 تا تخلف فروش خونه با سند اوقافی و بنیادی و خرید و فروش مشاعات مجتمعهای بزرگ رو از مشاوراش دیده بود. اونجا هم دووم نیورده بود.
شماره 4.
این اواخر قبل از اینکه خودش رو بازنشست کنه، یه بچه 22 ساله رو دیده بود از اون مشاورایی که هفته 6 هفته معامله جوش میداد. میگفت به چشم دیده که خود پسره تعریف کرده خونه 30 ساله رو 15 ساله جا زده. میگفت خیلی ها بلد نیستن باید تاریخ نصب کنترل برق رو نگاه کنن، سرشون کلا میره.
شماره 5.
شماره 5 از همه عجیب تر بود. 2 سال پیش بنگاه واسه گرفتن کد راهگیری یه بنده خدایی که خودش و همسر سالمندش سواد نداشتن 350 هزار تومان کشیده بود روی کمیسیون. کد راهگیری که با یک مبلغ خیلی ناچیز و با همون کمیسیون مصوب به راحتی گرفته میشه. میگفت سر با سواد و تحصیل کردش هم واسه گرفتن این کد راهگیری کلا گذاشتن خیلی از مشاورای املاک. پرسیدم چی کار میکردن اونایی که بعدش میفهمیدن پول اضافه پرداخت کردن به بنگاه؟ گفت 7234 رو میگیرن یا حضوری میرن اتحادیه مشاوران املاک. حالا باید صبر کنن تا آیا قضیه با تذکر شفاهی حل بشه یا نه. یه مدت هم رفت و آمد و ارائه مدارک تا پولو پس بگیرن. پرسیدم به پولشون رسیدن بالاخره؟ گفت تهش معلوم نیست. خسته بود. مثل من که از شنیدن داستان 40 سال سابقه کاریش و چیزایی که دیده بود خسته شدم. خسته از آدم‌هایی که حتی از کوچکترین و ساده‌ترین موقعیت‌ها برای تخلف و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.
آفتاب آمده شادمان می‌گذرد، آسمان صاف شده بر زمین می نگرم. آفتاب آمده شادمان می گذرم. همه جا هر کجا می نگری شادی و روشنی است. زندگی زندگانی خوب از همه جا دیدنی است. همه جا هر کجا می نگری شادی و روشنی است. زندگی زندگانی خوب از همه جا دیدنی است.
این که تو هر وقت میل کردی بیای، هر وقت صلاح نبود آدمو بذاری به انتظار، تحملش از رضا ساخته نیست.
بیقراری شان مردها نیست، بشور این کف احساساتو از تنت رضا. صلابت آب رودخانه گرچه به لطف گرمابه نیست، اما تنهای مقاوم در آب رود آب دیده می شوند، نه خدینی. اما
ترندم دیدن مقام نباشد که در خیلت به از ما کم من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشم. تو را نمیدن که در خیلت به از ما کم نباشد، من از دست تو در عالم نمرون، ولی کن چون تو در عالم نباشد. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صدق حس آغاز، کنی اندر سرم صدق حس آغاز. من آن مرغ من آن باز کنم، من در هوایت بال و پر باز کنم، من در هوایت بال و پر باز. گویم برایت که در عمر جدایی دیر بگذشت، بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون با سوی این خون برگشت. یا تا قصه ها گویم برایت که درمون جدا میدیر بزن.
شما هم به جمع ما بپیوندید. سامانه پیام کوتاهمون رو فراموش نکنید. 30881 پیام های شما رو بی کم و کسر به دست ما میرسونه. هر کجا که هستین امیدوارم دلتون خوش باشه و باز هم کنار ما باشید با ترانه ها و ملودی های تازه از همساز. با رادیو جوان همراه لحظه های شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خیلی خوشحالیم از اینکه از پخش این شبکه در خدمتتون انجام وظیفه میکنیم و دعوت میکنیم همچنان در ادامه مجموعه برنامه ها با ما همراه باشید و شنونده برنامه زنده بر مدار آفتاب.
پا به پای نور
قدس غیر مرتضا نگیر اگر که صادقی،
گام های من می رود به پیش.
چقدر مباحث نهج البلاغه برای شما کاربردیه در زندگی؟
یکم منطقی بخواییم فکر کنیم، خیلی باید آدم قاطع باشه برای این اتفاق.
من چنان زمین گرم می شدم وقت بودنم به پیش تو.
چرا علی ابن ابی طالب را در مقام واقعی خودش به مردم معرفی نکرد؟
در پناه تو، به گرد تو.
ای مالک، با مردم چنان باش که در روز حساب که خدا را دیدار میکنی عذرت پذیرفته شود.
بر مدار آفتاب.
به نام خدا. به نام خدایی که ریسمان محکم و نردبان ولایت رو برای رسیدن به بام سعادت در اختیار انسان گذاشته. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما علی خوها و علی گوها، صبح شنبه‌تون پر از خیر و برکت. خوشحالیم از اینکه همراه ما هستید و اینجا بر مدار آفتاب. برمدار آفتاب تلاشیه برای بازخوانی و تدبر در خطبه رسول خدا در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری کنار آبگیر خم در ایام دهه بابرکت ولایت تا بزرگترین عید خدا، عید سعید قدیر خم، هر روز با افتخار همراه شما هست. آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش باشه و در این روزها بهترین ها رو بخوایم، برای همدیگه دعا کنیم در حق همدیگه و انشالله که بهترین ها نصیب و قسمت و روزی شما مردم خوب ایران بشه انشالله. روز قدیر روز روشن کردن تکلیف دوستی ها و دشمنی هاست. خطبه قدیر هم همین حال و هوا رو داره. رسول خدا ملاک تولا و تبرا رو در روز قدیر و در خطبه قدیر روشن کرد. امروز بیاییم با هم به ملاک دوستی ها و دشمنی هامون فکر کنیم. ما با چه ملاک ها و انگیزه هایی در زندگی فردی و اجتماعیمون دوستی و دشمنی میکنیم؟ معیارمون برای اتصال به دیگران و بریدن از اونها چیه؟ روی چه حسابی عده‌ای رو از خودمون به حساب میاریم و میگیم ما؟ و روی چه حسابی بین خودمون و یه عده خط میکشیم و بهشون میگیم آنها؟
یا علی، نام تو بردم نظمی ماندم مهم. یا علی، نام تو بردم نه غمی ماندو نه همی، به ابی انت و امی.
آگاه باشید آنکه من سرپرست اویم، پس این علی سرپرست اوست.
اشهد ان لا اله الا الله
جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان، دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است
علی مدد مولا جان. این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیکترین و عزیزترین شما نسبت به من است. خداوند عزوجل و من از او خوشنودیم. آیه رضایتی در قرآن نیست مگر اینکه درباره اوست و خدا هرگاه ایمان آورندگان را خطاب نموده به او آغاز کرده و او اولین شخص مورد نظر خدای متعال بوده است.
ملک بعضیا برای دوستی و دشمنی قوم و خیش بودنه، بعضیا هنوز که هنوزه طرفدار این منطق جاهلین هستن که میگه من و برادرم بر ضد پسرم موهان، من و پسرم موهان بر ضد قبیله، من و قبیلم بر ضد باقی قبیله ها. برای بعضی هم مهم نیست که اصل دعوا و اختلاف چیه، براشون این مهمه که طرف دعوا و اختلاف کیه. بعضی ها بدون این که به اصل دعوا و طرف حق و باطلش کاری داشته باشن، طرفدار کسی میشن که بهشون نزدیک تر باشه. تاریخ میگه خیلی ها رو همین فامیل پرستی ها و قوم و خیش بازی ها دشمن علی و آل علی کرد. ملک بعضیا برای دوستی و دشمنی جناح بازی و دست سالاریه، یعنی هر کسی که از جناح و دسته و حزب و گروه و جریان خودشون باشه باش دوستن، هواشو دارن، دستشو میگیرن، مدافعش میشن، کمکش میکنن، براش چک سفید امضا هم صادر میکنن تازه. اما امان از وقتی که کسی از دسته و جناح و جریان خودشون نباشه، براش مو رو از ماس میکشن، هر سنگی که بتونن پیش پاش میذارن، به جای این که دستشو بگیرن دنبال بهونه میگردن تا مچشو بگیرن، همه ی اعمال و رفتارشو میبرن زیر ذره بین. ساده ترین و پیش پا افتاده ترین حرفا رو براش توته و یه قصای شومی در نظر میگیرن و خلاصه براش یه کاری میکنن که دیگه اصلا نتونه طرف زندگی کنه. بعضیا بامشون برای همدستی یا غیر همدستی دو هوا داره، اما این یک بام و دو هوا بازی ها در مرام علی و آل علی این نیست.
هر آدم یه قصه‌ای داره، قصه‌ای که شروع و پایانش با خودشه. ما ممکنه بازیگرای خوبی برای دیگران باشیم، اما نمیتونیم برای خودمون نقش بازی کنیم. اصلا از لحاظ فلسفی جور در نمیاد یه آدم خودش رو فیلم کنه. اگه یکی رو دوست داریم، این دوستی رو به یه نحوی نشون میدیم. دوستی
معمولا چند وقت به چند وقت نهج البلاغه میخونی؟
شاید بگم که تا دو سال پیش خیلی کم جست گریخته، بیشتر از دیگران میشنیدن یا اگه موردی نیاز داشتم، ولی دو سال اخیر به جهت کاری بیشتر بهش مراجعه میکنم.
خیلی کم، به ندرت.
اصلا کامل خوندی؟
نه، ولی بعضی قسمتاشو شاید به دفعات خونده باشم.
به جهت و با ابراز تاسف بگم اصلا نخوندم، نمیام، وقت نکردم، واسه خیلی چیزای دیگه وقت داشتم. تنبلی خودم. نهج البلاغه مثلا اگه 100 صفحه باشه من یه صفحه‌شو خوندم.
فقط ترجمه هاش بوده که اونم خب توفیق اجباری بوده دیگه، کتابای درسی دانشگاه.
خب چرا؟
به این دلیل که هیچ وقت به این فکر نکردم که لازم بخونمش.
خاطرتون هست مثلا نامه ها، خطبه ها، از بین اینها چیزی یادتون هست؟
خطبه یا نامه ای که حضرت علی به حمام نوشته بودن رو، خطبه متقین هستش، اون رو به دفعات خوندم.
اینکه من میخوام مصداقی الان برای شما بگم چه بخشی از نهج البلاغه قشنگتر و زیباتره، نه نمیتونم چیزی بگم، برای اینکه هر کدومش در حوزه خودش زیباترین سخن تعبیره.
پیامبر از ما برای امام علی علیه السلام بیعت گرفت و امام علی در نامه خودش به مالک درباره اهمیت دادن به ما مردم بیعت گرفت. ما مردم.
ای مالک، با مردم چنان باش که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی عذرت پذیرفته شد. ای مالک، بدان که حاکم خیشاوندان و نزدیکانی دارد که در ایشان خوی برتری جویی و گردن کشی است و در معامله با مردم رعایت انصاف نمی کند. ای مالک، بدان که تو را به سرزمینی فرستادم که پیش از تو دولتها دید، برخی دادگر بودند و برخی ستمگر، و مردم در کارهای تو به همان چشم می نگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود.